ادامه بدیم. اپراتور محترم لطفا. بله، اسلاید اول ما خدمتتون عرض کنم که گفتیم قرارداد ممکنه که قرارداد به صورت شرایط داوری ضمن عقد اصلی خدمتتون عرض کنم منعقد بشه، یا اینکه به صورت قرارداد الحاقی یا توافقنامه الحاقی ضمیمه قرارداد اصلی بشود و اون رو جزء لایحه قرارداد اصلی قرار بدیم. قراردادی که من خدمت شما ارائه میدم قرارداد الحاقی هست و خدمت رو عرض کنم که عنوان نمونه هست، میتواند شرایط اون متفاوت باشد اما با توجه به آموزه هایی که ما در این کلاس خدمت شما ارائه دادیم این قرارداد رو با هم مرور میکنیم. تقریبا قراردادیه که سعی کردم هش و زائد نداشته باشه و قصور رو بهش بپردازیم. پس با هم مرور میکنیم نمونه یه قرارداد الحاقیه داوری یا قرارداد مستقیم. قرارداد حاضر به عنوان توافقنامه الحاقی به ماده 5 اونجا شرط داوری در قرار داده است، ماده 5 قرار داده شماره فلان جهت، ببینید موضوع داوری رو اینجا ما داریم مشخص میکنیم، جهت حل و فصل احتمالی اختلافات حاصله در قرار داد و تعبیر و تفسیر مفاد آن، کدوم قرار داد؟ قرار داده هستی فیما بین طرف تنظیم و جزء لاینفک قرار داده هستی محسوب میگرده. پس این در قرارداد اصلی جزء ضمایم قرارداد هست، ممکنه که بعد از تنظیم قرارداد تنظیم بشه که جزء ضمایم نخواهد بود، اما اگر بود جزء ضمایم قرارداد ذکر میکنید ضمایم قرارداد قرارداد داوری در مثلا 3 صفحه فلان ماده و فلان تبصر میزانش رو مطابق ماده آخر قرارداد ذکر میکنی، تاریخش رو حتما میذارید و خدمت رو عرض کنم که عنوان قرارداد هم میشه قرارداد داوری. اسلاید بعدی لطفا. ماده 1 قرارداد، عنوان قرارداد مشخص بود، مقدمش رو گفتیم، طرفین قرارداد دقت بفرمایید. ما اینجا یه بدعت گذاری یا نوآوری داریم که علاوه بر مشخصات افراد شماره تلفن، شماره فکس و تلفن همراه رو درج کردیم. دلایلش برمیگرده به دعوت به داوری و خدمتتون عرض کنم که جلسه استماعی که میخواهیم بذاریم برای طرفین و خدمتتون عرض کنم اینکه شرط میذاریم که از طریق مجازی هم ابلاغ ممکنه صورت بگیره که در بندهای بعدی به اون میرسیم. پس حائز اهمیت هست که اگر قرار هست شما نحوه ابلاغتون از طریق فضای مجازی باشد، چون یکی از خصوصیات داوری فوری بودن هست و تابع آیین دادرسی مدنی از لحاظ فرجه های ابلاغ میتونه نباشه، اینجا شماره ها و چیز مشخص و شاخصه هایی که نیاز هست برای دسترسی به افراد و خلالی ممکنه عدم درجه اون در نحوه انجام داوری صورت بگیره حتما در مشخصات طرفین دعوا می نویسید. خب اینجا مشخصه دیگه، طرف اول قرار داد، طرف دوم قرار داد و ماده دویی که در نظر می گیرید همون شاخصه ایه که من خدمتون عرض کردم که باید اسلاید بعدی لطفا مشخصات داور را دقیقا مشخص کنید. نام خانوادگی، کد ملی و نام پدر و نشانی دقیق داور که معمولا نشانی داور نشانی محل داور. جداوری هم خواهد بود که بعداً تیه شهر جداوانه اون را تصریح خواهیم کرد. اسلاید بعدی لطفاً. خب موضوع داوری را ما در سرفصلش اومدیم موضوع داوری را و اینکه مبنای تنظیم قرارداد داوری چی هست آوردیم. اینجا به عنوان تاکید موضوع داوری را در ماده 3 دقیقاً مشخص کردیم. تعبیر یا تفسیر قرارداد حل و فصل هر گونه دعوا در خصوص قرارداد اصلی تنظیمی فیما به طرفین قرارداد، که این قرارداد اصلی را ما در مقدمه اشاره‌ای بهش داشتیم. در حدود توافقات، اینجا اشاره به اصل حاکمیت اراده طرفین هست در این قرارداد. چرا؟ چون یکی از مواردی که حاکمیت اراده طرفین بر اون حاکم هست قانون حاکم هست، که حالا انشاءالله بهش میرسیم که ببینیم به چه صورت قانون حاکم رو میشه اعمال یا اختیار کرد در قرارداد داوری. در این قرارداد ملاحظه فرما یعنی چه؟ یعنی حتی هر گونه تعبیر و تفسیر قرارداد داوری هم نیاز داشته باشه ما اینجا شامل حالش کردیم. و قرارداد اصلی و الحاقیه های مربوط به آن، یعنی جامع توافق را ما در ماده 3 در موضوع داوری خودمون قرار داده ایم. دقت داشته باشید، یک قرارداد نویس خوب باید جامع موارد اختلافی که در اراده طرفین هست را در موضوع داوری خودش پیش بینی و لحاظ بکنه، قرار بده که در وقت مختصی بتونه از اون بهره مند بشه و از مخاطب اون مستفید و مستفید بشه، بتونه استفاده کنه. خب ما تا اینجا اومده مشخصات رو گفتیم، موضوع رو مشخص کردیم، الان میخواییم آیین دادرسی یا آیین داوری رو به نوعی مشخص کنیم. پس از ارجاع امر توسط یکی از طرفین به داوری و انجام مقدمات تشکیل پرونده از تاریخ ملاحظه بفرمایید، از تاریخ تشکیل اولین جلسه داوری به مدت 3 ماه مدت داوری رو مشخص کردیم. پس اینجا اومدیم و مدت داوری رو مشخص کردیم که با اون 7 شرطی که خدمت رو عرض کردن مواجه نشویم. خب اینجا ممکنه که داوری نیاز به مدت بیشتری داشته باشه، اما نباید ما مستمسکی به طرف بدیم که موجبات اطلاع فراهم کنند و یا این که خدمت رو عرض کنم که از طرف دیگر ما مزیق و تعینایی برای داور قرار بدیم که نتونه احراز حقیقت و کشف واقعیت رو به نحو احسن انجام بده. پس این اختیار تمدید مدت بهترین حربه‌ایه که به داور میدیم که بتونه در احراز حقیقت و کشف واقع کوشا باشه، اما نباید داور ید بسیطی در این موضوع داشته باشه. چرا که بعضاً ممکنه با بی‌توجهی و سهل‌انگاری داور اون خصوصیت فوری بودن داوری و سرعت نادیده گرفته بشه و فلسفه داوری یکیش از خصوصیاتش سرعت و فوری بودنش هست که خیلی سهل و لوسوتر و زودتر به نتیجه میرسه. برای همین ضمن اعطای اختیار تمدید مدت میان و داور را محدود میکنن طرفی به مزنه به قول معروف عرفی اون. پس میان شرط میذارن داور بنا به صلاح دید اختیار تمدید مدت داوری را برای 1، 2 یا 3 دوره 3 ماهه دارد. تا اینجاش گذشت. صدر ماده ما گفتیم که تا داوری پروسه و فرایند داوری از تاریخ تشکیل اولین جلسه است. ملاحظه بفرمایید صدر مانترا میگه مقدمات باید انجام بشه از تاریخ تشکیل اولین جلسه. یه شرط برای تشکیل اولین جلسه این هست که منوط به پرداخت اولین قسمت حق و زحمه داوری است. یعنی چه؟ یعنی اگر تمام دادخواست تکمیل بود اما قسمت اول حق و زحمه داور پرداخت نشد، مطابق شرایطی که در بعد میبینیم داور میتونه این داوری را در همین مقطع خدمتتون عرض کنم که متوقفش کنه تا زمانی که مجددا شرایط رسیدگی مهیا بشه و نخواد بعد از اینکه نظر داوریش را داد تازه دادخواست را در علیه این اون یا اجرایی در رأی بنویسه که براش قرار بدهد. اینجا حق و زحمه ابتداییش را میگیره، قسمت اولش را، و از اون زمان هست که فرایند داوری به جریان میفته. اسلاید بعد لطفا. خب ماده 5 شرایط داوری. ببینید اینجا ما داریم آیین دادرسی یا آیین رسیدگی را بر اساس اصل حاکمیت اراده و طرقی واحد برای دو طرف تعریف میکنیم که به چه سبک و به چه سیاقی باید دادخواستشون رو بدن. درخواست داوری باید مشتمل بر مشخصات کامل طرفه برای احراز هویتشون و ذینفع و ذی‌سمت بودنشون مطابق ماده 2 با ذکر نشانی و هر گونه اسناد مثبت سمت باشد. یعنی علاوه بر اینکه در قرارداد سمتش رو برای ما محرز هست، ممکنه اینجا وکیلی در پروسه داوری بیاد، مشاوری بیاد یا نماینده‌ای بیاد. اینجا باید دلایل مثبت سمتش ارائه بشه و بر اساس اون خدمت رو عرض کنم که داوری و فرایند داوری به جریان خواهد افتاد. دومین شرط، هر یک از طرفین مکلفند ظرف مدت 10 روز از دریافت درخواست، درخواست طرف مقابل لایحه دفاعی خود را به پیوسته دلایل و مدارک مثبته به تعداد اصحاب دعوا و داور. حالا اینجا اگه هیئت داوری بود روشه به تعداد اصحاب دعوا و هیئت داوری به اضافه یک نسخه جهت تسلیم داور در قبال عکس رسید به داور یا سر داور اگر هیئت داوری بود تحویل دهند. پس تعداد نسخ را مشخص کردیم که به چه صورت هست. این یک نسخه هم که اینجا ما آوردیم برای تشکیل پرونده هست که پرونده واحدی تشکیل بشود و اگر قرار است که داوری به صورت سازمانی باشد، نسخه‌ای هست که باید به سازمان معطی داوری، به داور یا هیئت داوران تقدیم بشود برای نگهداری بدل پرونده. اسلاید بعد لطفا. شرایط داوری که شرط بعدیش هست نشانی محل داوری که اینجا دقیقا میان و نشانی محل داوری را مشخص بکنی که معمولا آدرس داور هست و اگر داوری به صورت هیئتی باشد، هیئت داوری باشد، معمولا محل داوری محل اقامتگاه سرداور، حالا ممکنه دفتر خارج باشه یا هر جایی، برخلاف این میتونه توافق کنه به عنوان نشانی داوری. یه نمونه رو من خدمت شما عرض کنم. یه ملکی من خودم الان داوریش رو دارم، مستقر در خیابان حکیم نظامی اصفهان، یکی از طرف ساکن اصفهان هست، طرف دیگه ساکن تهران هست، داور ساکن تهران هست، داور مرزی و طرف هیئت کارشناسی تعیینی 2 نفر ساکن اصفهان 1 نفر ساکن تهران هست. جلسات داوری تعیین نشده نشانی محل داوری. به توافق بعضی از جلسات را با موکل او میرفتی تهران و بعضی از جلسات را داور و کارشناس مقیم تهران میومدن اصفهان. علی رغم اینکه ملک در اصفهان هست، پس اینجا میتوان محل داوری را مورد توافق قرار داد. شرط دیگر داوری راجب ترتیب و نحوه تشکیل جلسه داوری است که اون را داور مشخص میکنه. در آیین دادرسی مدنی قانون نحوه رسیدگی را مشخص میکنه. اینجا داور در هر جلسه ترتیب رسیدگی، دستور رسیدگی و اینکه جلسه استماع است، بررسی دلایل است، استماع شهادت شهود است، کارشناسی هست، داور مشخص میکنه و تصمیم میگیره طرفین این اختیار را به موجب این شرط به داور تفویض کردن. بعدی میگه که هر یک از طرفه میتوانن برای خود، وکیل یا نماینده، و حد اکثر دو مشاور انتخاب کنن و کتبا به داور معرفی کنن. خب وکیل نماینده که مشخصه در بعضی از امور تخصصی هست که نیاز به رفع ابهام و توضیحاتی است. اینجا هست که طرفین ممکنه اطلاعات کافی راجع به موضوع نداشته باشن. اینجا هست مشاورانشون میان و ارائه توضیح میدن و ممکنه که با اون ارائه توضیح مشاور داور مجاب بشه، به حقیقت برسه و اگر کفایت نکرد میتونه ارجاع هم به کارشناسی رأساً یا به تقاضای یکی از طرفین داشته باشد. اسلاید بعدی لطفا. خب از شرایط دیگر داوری برای جلسه هست، تشکیل جلسه. دوستان دقت بفرمایید، ابلاغ دادنامه طریق خاصی دارد که باید در قراردادتون لحاظ کنید. ابلاغ دادنامه را به صورت مجازی انجام ندهید، چرا که ابلاغ دادنامه بسیار مهم هست. چرا که ابلاغ از اینکه داوری در مدت انجام شده یا نشده، یکی از شرایطش این هست که رأی صادر و تسلیم شده باشد. تسلیم اینجا شما من داور در اینکه به خصوص در مواردی که فرصت داوری رو به اتمام هست بسیار مهم هست که این تسلیم احراز بشه. اگر حالا امکانش هست که طرفین همگی رو دعوت کنه و جلسه ابلاغ رأی داشته باشید که بهترین نحو است. اگر نشود، با خدمت دو عرض کنم که از طریق مجاری قانونی که همون تقاضا از دادگاه زیستنا هست برای ابلاغ رأی داوری بهترین طریقه ابلاغ هست، یا از طریق ارسال اظهارنامه و یا پست سفارشی. بهترین طریق به نظر من همون مرور رعایت قانون هست که اون رو در نظر بگیرید در مورد ابلاغ. اما اینجا برای احضارشون مثلا برای جلسه استماع، اون شرط داوری رو شما میتونید خدمت دو عرض کنم که رعایت بفرمایید. دعوت برای جلسه رسیدگی استماع به صورت کتبی خواهد بود، مگر اینکه بدون دعوت کتبی نمایندگان قانونی طرفین در جلسه استماع حاضر شود. حاضر نشدن هر یک از طرفین یا نماینده وی در صورت دعوت مانع از رسیدگی داور به موضوع اختلاف نخواهد بود. مسئولیت علت عدم اراده مدارک و عدم پاسخ و دفاع با شخص غایب می باشد و داور بر اساس مدارک موجود ارائه شده به رسیدگی خواهد پرداخت. یعنی چه؟ یعنی داور علم لدنی نداره که شخص غایب مدارکش رو ارائه نداده. خدمت ما عرض کنم که بخواد فرصت داوری رو تمدید بکنه یا خودش رو در معرض اتمام فرصت داوری قرار بده و به صلاحیت خودش بر اساس مدارک موجود رسیدگی خواهد کرد. و اگر کاهلی یا اهمالی از طرف مقابل در ارائه مدارک بود، با تشبث به این ماده در مقابل ادعای ابطال، داور میتواند توضیحات کافی را برای دادگاه رسیدگی کننده به دعوای ابطال ارائه بدهد و از ابطال رأی خودش جلوگیری بکند. خب اسلاید بعدی لطفا. اینجا من اون توضیحی که قبلا دادم اینجا اومدم و خدمت رو عرض کنم. تو این بخش از شرایط داوری توضیح را شفاف نوشتم که به چه صورت و به چه سیاقی باید مرسولات ارسال بشه. حتی ممکنه بعضی از موارد از طریق فضای مجازی باشه، اما رأی داوری را طریق خاصی براش پیش بینی کردیم در این بند. مکاتبات، دستورات، درخواست‌ها، تصمیم‌ها، قرارها و غیره که داور در زمان رسیدگی صادر یا اعلام می‌کند، همچنین دعوت به جلسه رسیدگی و استماع از طریق فضای مجازی یا پیامک ارسالی به شماره اعلامی طرفین، ارسال و صرف تاییدیه وصول، همون دیلیوری که خودمون میگیم، به منزله ابلاغ به مرسودون الیه میباشد. اینجا شرط گذاشتیم که به این صورته. حالا طرف اگه موبایلش هم گم شده، طرف شرایطی بعدی باید اعلام بکنه در غیر این صورت ابلاغ شده بهش محسوب خواهد شد. اینجا تا اینجاش راجبه دعوت ها بود. حالا راجبه ابلاغ رأی، ترتیب ابلاغ رأی داوری از طریق پست سفارشی. ببینید اینجا من اقسام مختلف را آوردم، توضیحاتش را قبلا دادم براتون. اظهارنامه رسمی، دادگاه صالح، دعوت طرفین و ابلاغ حضوری. حالا اگر هر کدوم اینا رو نوشتیم و به جای اسمش اومدیم یا گذاشتیم، بنا به صلاح دید داور یا هیئت داوری میباشد. یعنی دست داور باز هست. اما بازم تاکید میکنم حتی اگر این شرط هم بود، تاریخ تسلیم رأی ملاک ابلاغ هست. پس تاریخ تسلیم رأی از طریق دفاتر خدمات قضایی اعلام وصول بشه برای دادگاه در حکم دادگاه. دادگاهی که رسیدگی به اصل دعوا رو دارد، دادگاه صالح، به رسیدگی به موارد داوری هم خواهد بود. این هم جواب سوالی که داشتید. یکی دیگه از شرایطی که ما اینجا در نظر گرفتیم، هیچ یک از طرفین نمیتواند دادخواست را داد، زمائم را داد تو به موجب شرایط خدمت رو عرض کنم که قبلا ارائه کردیم، اسناد و مستنداتش را ارائه داد، 10 روز فرصت داره که طرف مقابل بهش پاسخ بده مقابل به این قرار داد. و حالا طرف اومده بعد از اینکه دادخواستش داده، میخواد ادعای جدیدی مطرح بکنه. این ادعای جدید بر اساس این شرط ضوابطی داره که اختیارش با داور بپذیره یا نپذیره. طرف مجبوره درخواست داوری جدیدی بده. علتش اینه که اگر قرار باشه که این فرجه رو ما باز بذاریم، هر لحظه ممکنه در انتهای زمان داوری یا در اثنای اتمام زمان داوری طرف بیاد یه ادعای جدید بده که نیاز به تحقیقات مفصلی داشته باشه و موجبات اعتبار داره بخواد فراهم بکنه. از این طریق به همین دلیل این شرط مانع میشه از اینکه موجبات اعتبار و صدور رأی خارج از موعد را پیشبینی و پیشگیری بکنه. هیچ یک از طرفین نمیتواند، اجازه بده همون استاید قبلی رو، هیچ یک از طرفین نمیتواند ادعای جدیدی به غیر از آنچه در دادخواست و لایحه دفاعی یا دعوای تقابل و دفاعی آن ذکر شده مطرح کنه، مگر آنکه داور با توجه به ماهیت ادعای جدید و سایر اوضاع احوال آن را موجب تأخیر در رسیدگی یا تبعیض به طرف دیگر تشخیص ندهد. در هر صورت، در صورت اصلاح یا تکمیل ادعا یا دفاع باید به طرف مقابل اجازه و مهلت پاسخگویی داده شود. این مدت از 10 روز تجاوز نخواهد کرد و تعیین مدت به اختیار داور است. اینجا اومدیم ابواب اطلاع دادرسی را کامل مسدود کردیم. به سلاید بعدی لطفا. خب اینجا اومدیم طریقه، اینجا هم دوباره آیین گذاری کردیم برای نحوه رسیدگی و هر گونه تبادل لوایح زیر نظر داور باید انجام بشه. اینکه طرف ادعا کنه من به ایشون یه نامه دادم و گفتم و داور مطلع نباشه پذیرفتنی نیست، معاذ الله. در صورتی که ایشان یعنی داور تشخیص داد که نیاز به تبادل لوایح نیست، میتواند بر اساس لوایح و اسناد و مدارک موجود در پرونده رسیدگی و رأی صادر کند که تأکیدی قسمت اخیر این شرط بر شرط قبلی که طرف باید دلایلش رو ارائه بدهد. لطف کنید اسلاید بعدی. در صورتی که داور عکس توضیح از طرفین و ملاحظه اصول اسناد و مدارک را لازم بداند، میتواند دستور تشکیل جلسه استماع را با ذکر محل، تاریخ و ساعت تشکیل جلسه صادر و به طرفین ابلاغ کند. اینجا با زیرکی اومدیم و یه شرطی گذاشتیم استثنایی بر تعیین محل جلسه. ممکنه حالا به نحو باشه که داور نتونه در محل باشه، اینجا به نوعی میتونه به این بند استثنا متشبث بشه. به هر حال اگر یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست تشکیل جلسه استماع نماید، مناسب بودن زمان جلسه توجهتون رو بهش جلب بکنم، داور چنانچه تشکیل جلسه را ضروری تشخیص دهد، میتواند جلسه را برگزار بکند. تشخیص داور در تشکیل جلسه را هم در این بند جز شرایط داوری ما قرار دادیم به عنوان یک آیین رسیدگی. شرط بعدی، داور میتواند در مواردی که لازم بداند رسن یا به درخواست هر یک از طرفین موضوع را به کارشناسی یک یا چند نفر، حتی اکثر هیئت 5 نفر، این هم به خاطر جلوگیری از اطاله و تفره رفتن به طرفین تا اتمام وقت هست، ارجاع دهد و مقرر کند که هر کدام از طرفین هر گونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد. یکی از دوستان راجع به کارشناس سوال کرد، این چه اختیار کارشناسی دقیقا مشخص شد و موجبات دسترسی کارشناس را به مدارک مربوطه فراهم آورد، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. طرفین طور دیگری توافق کرده باشند، صرفا اینجا ممکنه که در استارت آب خامت ره بشه و قرار داده محرمانگی و عدم دسترسی که اونجا باید به قول معروف استقلال داور و حفظ محرمانگی کارشناس ها هم تعهدات برش گرفته بشه و بعد این قضیه انجام بشه تا یزکی یا حربه‌ای به دست شخص طرف قرارداد محرمانگی مثلا قرار نگیره. این توافقات یکیش ممکنه و متصوره که این باشه. بحث دیگه راجع به هزینه دستمزد کارشناسه که میگن اگر کسی تقاضا کرده باشه و همینطور خدمت دو هستم ارسال مراسلات، یعنی هزینه هایی که برای مراسلات نیاز هست میگه به عهده متقاضیه، احراز ضرورت ارجاع امر کارشناس با داور، یعنی طرفین نمیتونن با تشبس به حربه کارشناسی و فشار آوردن به داور موجبات اطاله و اتفاق وقت داوری را فراهم بکنن. این که حالا به داور واحد یا هیئت کارشناسی ارجاع بشه اون هم تشخیصش با داوره. اگر حتی طرفین تقاضایی نکرده باشند اینجا داور تشخیص بده که باید کار به داوری ارجاع بشود، ارجاع میدهد، هزینه کارشناسی اینجا دیگه تماما به عهده متقاضی نیست بلکه بالمناسبه تو این شرط پیش بینی شده که رعایت انصاف بشود. استایل بعدی لطفا. خب در صورت عدم کارشناسی، حالا اومد کارشناسی ارجاع شد به تشخیص خدمت دو عرض کنم که داور هم انجام شد، هزینه ها پرداخت نشد، هزینه کارشناسی رو یکی از طرفین انجام نداد و موجبات اطاله رو فراهم کرد، اینجا طرف میتونه که سهم طرف دیگر را به موجب این شرط پرداخت کنه و تقاضا کنه که در قسمت خسارا تکلیف بشه راجع به باز پرداختش. در صورت عدم کارسازی هزینه ها توسط یک طرف به نحوی که موجب اطاله در امر داوری گردد با ذکر موجب، طرف مقابل می تواند هزینه مربوطه را پرداخت و درخواست نماید در رأی داوری به عنوان خسارات ناشی از داوری و باز پرداخت آن تعیین تکلیف گردد. این هم که سریعا روشنه که تمام تلاش ها میکنن که اصل فوری بودن داوری رو رعایت بکنن. استاید بعد لطفا. در صورت که موضوع به کارشناسی ارجاع کردید این خیلی مهمه. ببینید بعض موضوع وقتی که به کارشناس مخصوصا هیئت کارشناسی ارجاع میشه حتی تو دادگاه هم همینطوره، کارشناسان محترم ممکنه که زمانی که بهشون اعتماد میشه فراتر برند و در ادامه نظرشون یه مقدار زمان بیشتری بخوان، در صورتی که دادگاه پرونده دادگاهی مقید به مدت نیست و اگر قرار باشه مثلا این جمع نظرشون بررسیشون شاید ناچار باشن به اداره ثبت مراجعه بکنن، مدارک ثبتی رو مطالعه بکنن، نقشه ثبتی، نقشه هوایی، حتی از کارشناس نقشه بردار استفاده بکنه و خیلی طول میکشه که نظر بدن. ما به خاطر اینکه مواجه نشیم با اتمام زمان مدت داوری بهترین شیوهی که میتونیم در قرارداد داوری پیش بینی بکنیم که چنین معضلی برای داور پیش نیاد این شرطیه که زیر این اسلاید ما پیش بینی کردیم. در صورت که موضوع به کارشناسی ارجاع کردید دوره زمانی صدور قرار کارشناسی تا وصول نظر کارشناس جزء مهلت داوری نیست. یعنی چه؟ یعنی از زمانی که ما ارجاع دادیم موضوع را به کارشناسی فرایند داوری ما مدتش متوقف میشه تا زمانی که کارشناس نظرش را ارائه بکنه. فرض بگیره حالا ما گفتیم که کارشناس ظرف 10 روز ارائه بده، کارشناس ها اومدن و 2 ماه طول کشید و این 2 ماه که طول کشید منتهی شد به اتمام وقت داوری وقتی که این بند رو ما در نظر بگیریم، ما اون دو ماهی که صرف داوری شده را میتونیم احتساب بکنیم و داوری را در مدت قدم داد به نمایی. این موارد مواردی بود که خدمت دو عرض کنم که برای داوری آوردیم. اما خدمت دو عرض کنم که اینجا ما در مقام تکلیف به داور، خدمت دو عرض کنم، اما اسلاید بعدی در مقام تکلیف به داور اومدیم اختیارات داور رو و قانون حاکم رو مشخص کردیم. البته من بازم متذکر میشم مواردی که در این قرارداد هست به صورت تمثیلی است و در مثل جای مناقشه‌ای نداریم. شما یه قرارداد نویس میتونید گزینه کنید، اضافه کنید یا حذف کنید برخی از این موارد را، اما اختیارات داور را کامل بنویسید که داور خدمت را عرض کنم که مواجه با مشکلی نشود. داور مکلف است به موجب این توافق نامه به ترتیب بر اساس توافقات طرفین، قانون و قواعد حقوقی قابل اعمال در چارچوب قواعد کمیسیون داوری قانون وکلای دادگستری اصفهان در موارد سکوت توافق، یعنی توافق را آوردیم، قانون قواعد حقوقی قابل اعمال، اگر توافق ساکت بود در چارچوب قواعد کمیسیون بیشتر آیین رسیدگی را اینجا مداشت داره و انصاف و عدالت. ببینید اگر این کلمه انصاف و عدالت را نیارید طبق مقررات باید رسیدگی بشه، اینجا بهتره که این باشه و با اختیار مطلق. حالا میتونن که طرف اختیار مطلق ندن، اختیار مصالحه و سازش ندن، چون اختیار مصالحه و سازش اختیاریه که بعضا توصیه نمیشه که اصلا ارائه اعطا بشه به داور، چرا که سوء استفاده هایی به لحاظ بی‌تقوایی بعضی از داورانی که الان در مؤسسات هستن ممکنه که موجب اضرار یا به قول معروف یک جانبه نگری بشه. و مورد اعلام فسق بطلان یه انفساخ قرار داد که اینها اگر قید بشه دیگه تون درخواستی که مورد سوال بود در ابتدای جلسه به سهولت میتونیم ما خدمت رو عرض کنم که داور را با ید بسیط در صورت که اطمینان کامل باشه بتونه خدمت رو عرض کنم که نظرش را اعمال بکنه. و ماده 7 رأی داور رو قطعی قرار داده، پس از ابلاغ طبق مقررات قانونی لازم الاجرا تصمیم برای هیئت داوران. این قسمت پایین که راجع به داوران ملاک اعتبار رأی در صورت هیئتی بودن داوری هست، دو مورد را اگر داور منفرد باشه که مشمول قسمت بالاست، اگر داوری به صورت هیئت باشه خب این شرط را حتما تو ماده 7 باید بنویسیم که رأی تصمیم رأی هیئت داوران با اکثریت آرا معتبر خواهد بود. خب اینجا داوری که نیاز زحمت میکشه باید یه امنیتی برای دستمزد خودش داشته باشه که اینجا تو ماده 8 ما پیش بینی کردیم. حق و زحمه داور، عدم پرداخت به موقع حق و زحمه داور موجب توقف رسیدگی خواهد بود. اون شرط و شرایط ما خدمت رو عرض کردیم، تشکیل اولین جلسه داوری منوط به پرداخت اولین قسطه داوری خواهد بود. اینجا داریم حق و زحمه داور را مشخص میکنیم، این مدت جزء مهلت داوری نخواهد بود. فرضش رو من مطرح کنم، طرف اومد داد خواستش رو داد، و خدمت رو عرض کنم مدارش رو ارائه داد، مدارش تبادل شد، طرف دفاعیاتش رو ارائه داد و خدمت رو عرض کنم که اول جلسه داوری قرار است تشکیل شود. داور اختیار میکنه که اول قسط از داوری را مطابق قرار داد بدهد، طرف متقاضی نمیدهد، داور همون موقع داوری را متوقف میکند. جلسه اول تشکیل نخواهد شد تا اینکه حق و ضرب قسط اول یا قسمت اول حق و ضرب پرداخت بشود، قرار مختص صادر و به طرف اعلام میکند. حالا اگر طرف مقابل خواست میتونه مطابق مقررات ذیل اقدام بکنه و پروسه داوری را به جریان بندازه. بدیهی است این مدت جز مهلت داوری نخواهد بود و به محض پرداخت حق و ضرب توسط هر یک از طرفین مهلت داوری جریان خواهد یافت. شروع داوری از تاریخ پرداخت اولیه حق و ضرب داوری یا پایان اولین جلسه در صورت پرداخت شدن حق و ضرب داوری حسب مورد خواهد بود. اینجا مشخص کرده و داور شروع فرایند داوری را در جلسه تنظیم اولی صورت جلسه اعلام خواهد کرد. خب مجددا اینجا به لحاظ اهمیتش در ماده 9 ما خدمت رو عرض کنم که ابلاغ رأی داوری را یه اسلاید عقب هستید، اسلاید بعدی لطفا ماده 9. رأی داوری از طریق پست سفارشی، اظهارنامه رسمی یا هر طریقی که هست، به نظر من بهترین طریقش از طریق دادگاه زیستلا هست، یا اگر که طرفین حاضر بشن تشکیل جلسه، قرائت حکم و ابلاغ به نشانی اعلامی توسط طرفین در این توافقنامه و توافقنامه اصلی ابلاغ می کرده. ماده 10 در راجع به تغییر آدرس و تعیین مدت به لحاظ محدود بودن، اینجا شرطی که گذاشتم 2 روز هست برای آدرس و اینکه مرسولات به آدرس ارسالی ابلاغ شده هست و نهایتا در خصوص موارد ایراد وارده به صلاحیت باید پیشبینی بشه، ممکنه داور فوت کنه، مسجور بشه و خدمت را اصلا عدول کنه از انجام داوری. نحوه جایگزینی یکی از مواردیست که باید پیشبینی بشه که ابتدا هم با توافق طرفه، اگه به توافق نرسه هر یک از طرف از بین لیست داوران کمیسیون داوری خانون وکلای اسفان و با انتخاب مقامات تصمیم گیرنده آن دوستان این را دقت بفرمایید. اگر قرار است شخص ثالثی به عنوان مقام ناصب باشد، ذکر عنوان مثلا کانون وکلا درد سر عظیمی ایجاد میکند که حتی ممکنه تا ابطال رأی داوری هم پیش برود، چون کانون وکلا وقتی که ذکر میشه اینجا مقصود و منظور عالی ترین مقام هست که همان ریاست کانون هست و شخص ناصب از طرف ایشان حتما باید ذکر بشه، یا شخص ناصب از طرف کمیسیون داوری. این رو دقت بفرمایید، مقام ناصب را تعیین بکنید. حتی اگر شخص حقیقی هست، اگر شخص حقوق هست، مقام ناصب باید مشخص شود و اگر مشخص نکنید این بسیار توالی برای شما خواهد داشت که از شاخصه های یک قرارداد خوب که موضوع بحث ماست خارج بکنه قراردادی که شما نوشتید. خب حالا ممکنه از شخص ثالث مقام ناسب باشه، دادگاه محل این کار رو انجام بده طبق توافق طبق مقررات، یا اینکه اگر داوری هیئتی هست اتفاق نظر سایر داوران بر انتخاب شخصی باشه. میتونه یکی از این شرایط باشه که بعدش هم بلافاصله ذکر شده که داوری که انتخاب میشه با رأی کلی اختیارات داور سابق هست. و نهایتا خدمتتون عرض کنم که ماده 12 که امضای داور زیر قرارداد حاضر به منظره ببخشید امضای داور به منظره قبول داوری در چارچوب شرایط هست و در انتها اشاره به تعداد نسخ که اسلاید آخر ما هست که قرارداد در 3 نسخه هست، نسخه اصل، نسخه طرفین و نسخه ای که به داور سپرده میشه و به عنوان نسخه مرجع تلقی میشه. تاریخ را مجددن اینجا طبق سیابی که خدمت رو عرض کردم می نویسید. مشخصات مواد و تبصره ها را میتونین اینجا بنویسید و اشاره بکنید. من عذرخواهی میکنم وقتتون را گرفتم، امیدوارم که